به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت پژوهشگران عزیز و محترم. یکی دیگه بله روشن شد. الان خدمت شما هستم با ارائه مقاله با عنوان کتاب‌آرایی و جابجایی مسافرتی در کردستان، که اختصاصاً معرفی قرآن نفیس از شخصیتی به اسم سید عبدالله بلبلی در سده 14 هجری. برای اینکه ارتباطی بیشتری برقرار بشه بین ما، خودم رو اجمالاً معرفی میکنم که بنده دانش آموخته مهندسی برق هستم از دانشگاه صنعت نفت و در حال حاضر دانشجوی دکتری تاریخ تمدن ملل اسلامی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران. نظر به اینکه بنده پژوهش رساله دکتریم درباره جایگاه طریقت نقشبندی است در اوضاع علمی و فرهنگی کردستان، با بعضی از اسناد و نسخ خطی شخصیت‌های نقشبندی روبرو هستم. یکی از این اسنادی که من قبلا باش مواجه بودم، دیدم و درباره خود شخصیت مالک این قرآن هم کار کردم، قرآن نفیسی متعلق به سید عبدالله بلبلی. واقف هستید که نسخ خطی در مطالعات تاریخی اهمیت بسزایی دارن. از جمله این موارد بخشی از یادداشت‌های حاشیه‌ای که روی دستمیزها نوشته شده از جانب کاتبان و نویسندگان که در فهم تاریخ برای ما راهگشا هست، از جمله در خصوص این قرآن نفیسی که وجود داره. اجمالاً درباره کلیت مقاله عرض بکنم، این قرآن در سنندج برای یکی از مسئولان دوره قاجاری با مذهب تشیع کتابت شده، ولی در نهایت به دست یک عالم سنی در روستایی از ناحیه هورامان رسیده و همین جابجایی در جامعه سنتی کردستان نشان از یک انتقال فرهنگی بین مذهبی داره. چون وقت خیلی کوتاهه، من بعضی از اسلاید ها رو ازشون میگذرم. سید عبدالله بلبلی شخصیتی هست وابسته به طریقت نقشبندیه. این طریقت میدونیم که یکی از مکاتب صوفیانه ایرانیه که در سده 8 ظهور کرده و در سده 13 هجری به وسیله مولانا خالد شهرزوری به منطقه کردستان منتقل شده. مشایخی که در ناحیه هورامان، یک ناحیه جغرافیایی خاص در کردستان هست، حضور داشتن، به صورت خاص به نسخ خطی اهمیت زیادی میدادن، فعالیت‌های استنساخی داشتن در مراکز خانقاهیشون، در مدرسه روستای بیاره که یک کتابخانه داشتن. بعضی از نسخ خطی و منابعی که مورد نیاز طلابشون بوده رو اونجا استصاح میکردن و همچنین پیروان عالم متعددی که در سراسر مناطق کردستان پراکنده بودن، اونها هم دست تألیف بودن. مالک قرآن که سید عبدالله بلبلی باشن، زاده 1280 تا 1356 هجری قمری، خلیفه یکی از این مشایخ بوده که خب ایشون در روستایی به اسم کلجی که از سادات هستن مطلقا زاده شده، تحصیلاتش رو در مدارس علوم دینی سنتی کردستان پیگیری کرده، بغداد و دمشق هم رفته، نهایتا در محضر یک استاد ترک در دمشق فارغ التحصیل شده و در سیر تحصیلش به تصوف علاقه بیشتری پیدا میکنه. سر راه بازگشتش نزد مشایخ نقشبندی میره و به توصیه یکی از این مشایخ در روستایی در همونجا باقی میمونه. فعالیت‌های متعددی داشته، آثار زیادی رو ازشون داریم که هنوز متاسفانه عمده این آثار و نسخه خطی چاپ نشدن، ولی خب ناظر به مقاله‌ای که اینجا خدمتتون ارائه می‌کنم، این که شبکه ارتباطی قابل توجهی داشته هم با استاد ترک خودش در استانبول و هم با شیعیانی که عمدتاً غیر بومی و کار به دست بودن و در سنندج مأموریت داشتن. قرآنی که به دست ایشون رسیده میشه به عنوان قرآن نفیس ازش یاد کرد، به خاطر اینی که به نظر میرسه که، یعنی بر اساس گفته ورثه که این قرآن در منزل این افراد نگهداری میشه، در این قرآن از آب طلا برای رنگ زرد استفاده شده، کاغذی که داره کاغذ روغنی هست، جلد چرمی مشکی خیلی خوبی داره، قواعد تجوید رو خیلی بهش اهمیت دادن، رنگ قرمز رو برای علامتایی که مثل وقف و نون ساکنه و تنوین و مدها به کار بردن و تنوع رنگی هم هست، علاوه بر اون زردی که از آب طلا به نظر میاد وجود داشته باشه، مشکی قرمز و سرمه‌ای هم از طرف کاتب و هم از طرف مالک توی این قرآن به کار برده شده. اون چیزی که وجود داره در این قرآن اهمیت پیدا میکنه داده‌های تاریخی که در چند تا یادداشت کهنی این قرآن دیده میشه. یکیش یادداشت کاتبه که خودش رو معرفی کرده که در سال 1286 در سنندج این قرآن رو برای سبحان بیگ فلاش باشی کتابت کرده. اینجا خودش هم در واقع رسم الخط قرآن رو ازش اسم برده و همین که خودش رو به عنوان اورامانی الاصل، همون ناحیه اورامان که عالمی که مالک این کتاب هست، متعلق به اونجاست. سه تا نکته داره این برای روشن کردن موضوع توی این حاشیه. یکی سال 1286 هجری قمریه، یعنی دو سال بعد از اینکه یک امارت محلی ما در سنندج و کردستان داشتیم به اسم امارت اردلان پایان میابه و بعد از اون کردستان هم زیر در واقع حکومت یک پارچه به نحوی میشه حالا گفت یک پارچه قاجاری ها قرار میگیره. اون فردی که کاتب بوده از خاندان مردوخیه. این خاندان نوادگان عالمی مهاجر از شام هستند به ناحیه هورامان که در سده 8 یا 9 هجری مقدار تاریخشون آشفته است وجود داشته و اینکه خودش رو اورامانی الاصل معرفی کرده در سنندج بوده ناظر بر همین مسئله است. و اینکه فلاش باشی ها هم به نظر میاد که یکی از دسته‌های یکی از دسته‌های شغلی دربار و امارات‌های عیانی در دوره قاجاری هستن که اگرچه وظیفه‌شون مرتب کردن فرش و تمیز کردن اینها بوده ولی به دلیل حضور متمادی در دربار بعضن اموری مثل تنبیه هم بهشون سپرده شده. نهایتاً اینکه به نظر معتمد و متنفذ بودن. این سبحان بیگی که اسمش اومده در این یادداشت رو ما در منابع تاریخی ندیدیم و نمی‌شناسیم، ولی خب ناظر بر اینکه در اون دوره قاجاریان در سنندج بودن به نظر میاد که یک فرد غیر بومی بود. این قرآن از این کاتب چند قرآن دیگه هم استنساخ شده و مشخص است که این کاتب خودش از اهل سنت هست، ولی در پایان این قرآن که در نزد این عالم سنی دیده میشه دعای 12 امام رو داریم که اینجا من متنش رو آوردم، رابی به حق احمد سیدنا قد مختلف این مقرب و تا آخر، که مذهب در واقع صاحب قرآن رو در اولی مشخص میکنه و بعدش هم دعای مسجع که توسط به ائمه هست با عنوان ایزن 12 امام، این کلام شیخ رحمه الله که به نظر میاد از شیخ بهایی باشه، به نبی عربی و رسول مدنی، این هم در این قرآن دیده میشه که در آخر وجود داره و بعدش تفاعلی و بقیه مسائل
به یک خطه و متن قرآن و کاتبش یک نفره.
بله با همین خط هم هست. چند تا تصویر دیگه هم هست ولی خب توی لپتاپ همه که الان اینجا تو کارها نیست. عرض کنم خدمتون دو تا مسئله وجود داره که این قرآن چجوری به دست یک عالم سنی از سنندج رسیده و این معمولا به ارتباطات شخصیتی که ما میشناسیم سید عبدالله بلبری هست برمیگرده که در سنندج عمده تحصیلاتش بوده. البته در زمان کتابت قرآن خودش 6 ساله بوده، ولی خب بعداً روابط سیاسی با سیاستمدارانی که معمولاً فرستاده شده هستن و مأمور بودن در منطقه کردستان داشته. اینو ما در اسنادی که از این شخصیت باقی موندن، نامه‌نگاری هایی که وجود داشته که بسیار بهش احترام می‌ذاشتن که به نظر میاد بیشترش هم یعنی به خاطر سید بودنشه. اما مسئله اینه که این قرآن که از یک جایی به جای دیگه جابجا شده چه دلالت تاریخی داره برای ما. جامعه کردستان اگر ما سردر باشه به عنوان یک جامعه سنتی و اون مناطق کردنشین عمدتاً مذهب شافعی دارن و فرستاده هایی هم که اونجا بودن و حتی امیران اردلان هم که یک مدت بعضی هاشون به مذهب تشیع گرایش پیدا کردن تقریبا تأثیری در تنوع دینی اونجا نداشتن. این نشون میده که ما یک سری روابط و مناسبات بین مذهبی در بین نخبگان داشتیم از بین دو مذهب که مشخصا به کاربدستان غیر بومی و شیعه در شهر سنندج با عالمان تحصیل کرده بومی و معتمدان متنفذ برمیگرده. این در حالیه که چند سال قبل از کتابت این قرآن در سنندج یکی از آخرین عمرای اردلان که ایشون باشن که میخواستن یکی از رهبران شیخیه رو به سنندج منتقل بکنن و مسجد والی رو به ایشون اختصاص داده بودن، به خاطر این اصراری که ایشون داشت، البته موفق نشد در واقع رهبر شیخی وفات کردن، یک تقریبا جنگ و نزاعی در سن اندرز به وجود اومد و چند نفر کشته شدن. ما میبینیم که بعد از این هست که این مناسبات شکل گرفته و به نظر میاد از دوره قاجاریه به بعد، دوره پهلوی، مقدار سیاست‌های حاکمانی که ما در مرکز داشتیم نسبت به پیرامون متفاوت شد.
وقت شما تمام شد.
صحبت‌های بنده هم تمام شد.